غلط این گزاره، به خاطر اینکه نکن ایران یک فلاتیه که نسبت به مناطق مجاورش حتی در ارتفاع بالاتری قرار داره. میانگین فلات ایران بالای هزار میلیمتر و بالاتره. چطور میتونه از مناطق اطرافش که در زیر این ارتفاع قرار دارن آب دریافت بکنه؟ اصلا این منطقی نیست. حتی اون شایعه‌ای که بود که از منطقه هیمالیا نمیدونم جامو و کشمیر رو نمیدونم بالاتر اون منطقه شمال افغانستان به دلیل مناطق کوهستانی آب از زیر زمین میاد و از سیستان و بلوچستان میره دریا، این چاهای عمیقی که زدن به آب شوری برخوردن که از آب دریا شورتر بود و در عمق بیش از 1000 متر یا 2000 متر زیر زمین و حجمش هم آنقدر کم بود که اصلا واقعا ارزش در واقع این سرمایه گذاری نداره.
بنابراین سفره های آب های زیر زمینی در ایران مربوط به خود ایران و بارش ها و رودخانه های خود ایران هست که میفرمایید.
و بارش های ایران ضمن اینکه اینا محدوده و ما وقتی که بیمهابا بر میداریم استفاده میکنیم در واقع این مشکل رو برای آینده بزرگترش میکنیم و حتما در واقع عوارض ناخوشمون در آینده دامنمون رو میگیره. به خاطر اینکه ناکن شما الان برای مثال میگم در استان تهران امسال با کمبود بارندگی ها و کاهش آب سطح ها اون کمبود ها رو بیشتر از منابع زیرزمینی تامین کردیم. خب منابع زیرزمینی باید توسط آب رودخانه و بارندگی تامین بشه، مجددا جبران بشه و تجدید بشه، در حالی که این گونه نیست. ما خیلی بیشتر از آنچه که تجدید میشه برمیداریم و این یعنی ایجاد مشکل بزرگتر برای آینده.
با توجه به نکاتی که شما دارید اشاره میفرمایید، ما باید یک برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم که نهادهایی که در صنعت آب وظایف گوناگونی دارن بتونن با برنامه ریزی های مشخص کارهای مؤثری رو بتونن انجام بدن.
بله.
میتونن؟ بله. شما همچین
حتما باید ببینید نکنید آب مسئله شوخی برداری نیست. عرض کردم خشکسالی یکی از بدترین بلایای جویه که من به هر حال سراغ دارم در بین همه بلایای جوی. از سیل خیلی خسارتش بیشتره، از بلایای دیگه از طوفان خسارتش خیلی بیشتره، به خاطر اینکه بسیار فراگیره و وقتی که وارد میشه خروج اون بسیار سخته. متاسفانه ما سالهای متمادی هست درگیر خشکسالی هست. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو با شرایط جدید سازگار بدیم.
حالا در این زمینه یعنی که شما و من داریم صحبت میکنیم، سخنگوی صنعت آب کشورم روی خط ارتباطیمون هستن.
عرض سلام دارم
آقای دکتر عیسی بزرگزاده.
الان بزرگزاده بله
ارتباط دارم. من همین پرسش رو از ایشونم دارم، کمی هم ایشون رو روی خط نگه داشتیم که اطلاعاتی که شما دارید میدید و نظر شما رو بشنوم و بعد بتونیم بیشتر از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر بزرگزاده خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای طبیعی و همینطور شنوندگان محترم رادیو ایران و میهمانان برنامه شما.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر بزرگزاده. داشتیم با آقای دکتر وظیفه که صحبت میکردیم بس خوشحالی و چگونگی اونو داشتیم صحبت میکردیم و در انتهای گفتگومون با ایشون رسیدیم به اینجا که خب صنعت آب کشور با برنامه ریزی های خاصش میتونه مدیریت بکنه برنامه آب رو و ما دچار بحران در بحث آب نشیم. به نظر میاد که هنوز ما به بحران نرسیدیم. ما دچار کم آبی هستیم ولی هنوز به بحران نرسیدیم. دیدگاه شما چی هست و چگونه میشه برنامه ریزی کرد در این زمینه؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر وظیفه که همیشه کمک ما هستن در بخش آب و هواشناسی و همینطور سازمان محترم هواشناسی. خدمت شما عرض کنم واقعیتش اینه که در بخشهایی از کشور به بحران هم رسیدیم. یعنی الان ما حتما احتمال میدم آقای دکتر وظیفه گفته باشن در بخشهایی از کشور نظیر تهران، البرز، همدان، قزوین و مرکزی ما امسال وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی داریم میشیم و این پنج استان یعنی تهران، البرز، قزوین مرکزی و همدان بیش از 50% کاهش داشتیم در بارش ها. بیش از 50%، یعنی تا 70% یا 80% کاهش بارش داشتیم و ورودی ناچیزی به منابع آب سطح داشتیم و به حال الان تو همین شرایطی که حالا بارش های خوبی هم در بخش های از کشور مخصوصا نواحی جنوبی حالا برخی از نواحی غربی کشور هم دریافت کردیم، ما 21 استان داریم که هنوز زیر نرمال هستن. خب میزان پرشدگی سدهای کشور حدوداً 35% که این مسئله در سال قبل که خب سال خشکی هم بوده خودش در همین تاریخ حدود 43% بوده و خیلی حتی نسبت به پارسال ما عقب‌تر هستیم که خب این نگرانی های ما رو شدید میکنه. در میان البته شهرهایی مثل تهران، کرج، مشهد، مشهد خودش بارش برف و باران داشته اشتباه نشود، ولی منابع آبی مشهد که از خود مشهد تامین نمیشود، از سد دوستی تامین میشود و برخی از رودخونه های اطراف، بنابراین از اونجا ما ورودی خاصی نداشتیم. الان مناطقی مثل سدهایی که در این مناطق هستن در تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، زنجان، مرکزی وضعیت نامطلوبی دارند و وضع شرب تهران، کرج، مشهد، عراق، قم، اصفهان، یزد، تبریز و برخی دیگه از شهرها با در واقع مشکلاتی تامین آبش مواجه است.
آقای بزرگزاده چند تا نکته رو من حضورتون بگم، هم شما هم آقای وظیفه پاسخ بفرمایید، خوشحالم میشیم. بعضی از مردم متوجه بعضی بخشای بارش ها هستن، برف ها رو کوه و رو ارتفاعات که برف میاد خوشحالن و میگن که همچنان بعضی از رودخانه ها آب داره، هنوز خشک نشدن و نگاهشون نگاه مثبته. شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنید این برفی که الان رو کوه ها نشسته و شرایطی که وجود داره اینها تامین میکنن نیازهامونو یا نه؟
سازمان محترم هواشناسی بنا به وظایفی که داره، بارش چند میلیمتری هم که رخ میده اطلاع رسانی میکنه. بالاخره شهروند میخواد بره تو خیابون، باید بدون چت بپوشه، بگیره دستش نگیره، بچه‌شو لباس گرم بپوشه، بارونی داشته باشه. راننده میخواد از تو بزرگ رو حرکت کنه، میخواد بدون خیس میشه جاده، بالاخره آرومتر برونه یا مطمئنتر برونه، چجوری برونه. بنابراین اطلاع رسانی سازمان هواشناسی طیفی از مردم رو در بر میگیره که بارش های کم هم واقعا نیاز به دانستن داره، ولی برای وزارت نیرو 5 میلیمتر، 10 میلیمتر، 15 میلیمتر بارش اصلا بارشی نیست که بیاد به کمک تامین آبش بیاد.
بنابراین خوشحال و امیدوار کننده نباید باشه برای شهروندان
ما. باید بارش ها به گونه ای باشد که اون نفوذ اولیه رو در واقع پوشش بده، بعد این بارش ها در پهنه های حوزه جاری بشن، در مسیل ها جاری بشن و در رودخونه ها جان بگیرن و در پشت سطح هامون آرام بگیرن. این آبدهی و این بارش هست که به کمک وزارت نیرو می آید. ولی بارشی که حالا فرض بفرمایید لباس مردم رو خیس میکنه یا باعث میشه که مردم در رانندگی دقت بکنن یا سرمایی که میاد، لزوما به معنی تولید آب برای سدهای وزارت نیرو و یا آبخانهای وزارت نیرو نیست و این دوتا نباید با هم اشتباه بگیرن.
نکته دیگری که
برفای تازه هم سطح گسترده است. استاد ما آقای دکتر وظیفه حتما توضیح دادن یا میدن، معمولا هر 10 سانتی در واقع یعنی معادل ارتفاع بارش یک برف تازه رو حدودا 1 دهم در نظر میگیرن. ممکن است شما گستردگی یک سفیدی رو ببینید، معنی این گستردگی به معنی آب برف متراکمی که بخش زیادش تبدیل به آب می شود نیست. بعد با یک آفتاب کوچکی یا با یک بارش بعدی این برف ها آب می شود و برآوردهای ما این گونه نیست که ذخیره برفی ما خیلی خوب است و خیال همه جمع شد.
نکته ای که حالا قرار شده من از شما بپرسم، خیلی از شنوندگان تماس دارن و دیدگاهشون این هست، میگن که سیستم لوله‌کشی شهرها به تعبیر دیگری اگو و سیمان کردن یا سنگفرش کردن کف رودخونه ها در شهرها، اینا موجب شدن که آبهای زیرزمینی فرونشست نکنن، آبهایی که در سطح جاری میشن فرونشست نکنن. به نوعی معتقد هستن که میگن که کف رودخونه ها رو بعضی جاها
نفوذ نکنن در آبخان. بله
نفوذ نکنن، میگن که این کار کاری است که خب منطقی نبوده. و شما چه دیدگاهی دارید؟ حالا من اینجوری بپرسم بهتره، دیدگاه شما؟
این حرف درسته و ما وقتی که پهنهای شهری گسترده داریم که همشو آسفالت کردیم، همشو که یک موی کردیم که بارش های محلی تغذیه نمی کنه، این حرف درسته. این نقد باشد، نقد تونترش هم اینه که حالا ما منبع آبی که در صادقیه وجود داره یا در انقلاب وجود داره، در مجیدیه وجود داره رو از زیر زمین بیرون میکشیم، بعد با شبکه فاضلاب خودمون میبریمش تو جنوب تهران و همینجا دیگه تغذیه نمیشه. اینا میفید خطاهاییست که رخ داده در گذشته، در 60-70 سال گذشته به تدریج، و این نقد رو من نقد واردی میدونم.
میشه جبران کرد؟
کار راحتی نیست، ولی در کوتاه مدت نه، ولی در میان مدت و بلند مدت بله.
قرار بود که این آبهایی که در سطح جاری است به عنوان فاضلاب در یک بخشی از جنوب تهران اینها تصفیه بشن و تبدیل بشن به آبهای کشاورزی و در اونجا بهره برداری ازش استفاده بکنن، بهره برداری های منطقی، انجام نشده به تعبیری. توضیحی دارید دربارش که علت چیست؟
ببینید، فاضلاب ها را که جمع آوری میکنیم، این فاضلاب ها بر اساس قانون هوای پاک تا حالا برخی مقررات دیگر بعد از تصفیه، ما فاضلابی که جمع آوری کردیم تصفیه کردیم اسمش پساب هست. پساب ها محل مصرفشون معلومه، یا طبق برنامه هفتم اینا تو صنایع هست، یا خدمت شما عرض بکنم که می رود برای فضای سبز و درختکاری های غیر مثمر و چمن ها، و یا خدمت شما عرض بکنم که صرف تغذیه محیط زیست و آبخان می شود. و این قوانین مشخص کرده و ما باید در چارچوب این قوانین هم ما و هم شهرداری و هم حالا بقیه دستگاه هایی که مسئولیت دارن در قوانین هوای پاک تمکین کنیم از متن قانون و این گونه عمل
ها. اقدام شده در این زمینه؟
اقدام شده، ولی هنوز تا شرایط مطلوب فاصله زیاد داره. ما خودمون فکر میکنیم که باید راه به صورت جدی تری در این مسیر همه دستگاه ها همراهی بکنن. به زرنی رو هم آمادگی داره که کاملا در مسیر قانون حرکت کنه.
پس میتونیم در آینده امیدوار باشیم چنین اتفاقی رخ خواهد
داشت؟ اصلا راهی دیگه ای نداری،
مجبور هستیم این کار رو انجام بدیم.
این به حکم طبیعت ما مجبوریم که چنین کاری بکنیم.
آقای دکتر، وظیفه پرسش رو من از حضرت عالی دارم
میپرسم. من فقط عذرخواهی میکنم که سر از قبلم قرار داشتم، امکان داره من از حضور شما خداحافظی بکنم.
خیلی لطف کردید، ممنونم از توضیح تخصصی که بیان کردید. پاینده باشید.
خیلی ممنون.
آقای دکتر عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور.
خیلی آقای دکتر از توضیحاتتون.
سپاس از شما، پاینده باشید. آقای دکتر وظیفه، یه نکته‌ای رو همیشه مردم ایران معتقد هستن که انجام شده، بعضی مواقع بحث‌های کارشناسی گفتن در این زمینه هست و در دنیا گفتن ازش استفاده شده، و اون باروری ابرهاست. ما در چنین شرایطی قرار داریم که ابرها رو بارور کنیم و در دنیا رخدادهای مناسبی در این زمینه وجود داشته که ما بخوایم به صورت مثال ازش نام ببریم؟
بله، خب این موضوعیه که واقعا ما راجبش تحقیق کردیم و گزارش های متعددی تهیه کردیم. یه گزارش هم در این زمینه با همین کمک ما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه کرده و منتشر کرده راجع به باربرسازی ابرها. ببینید، باربرسازی ابرها یه سابقه خیلی دیرینه داره، یعنی شاید 60-70 سال گذشته است که این بشر پی برده که میتونه با یه عملیاتی به هر حال در ابرها تغییرات ایجاد کنه. ولی اینکه واقعا این کار به اصطلاح اثر مثبت داره یا نه، هنوزم که هنوزه یک توافق جامع و کافی در موردش نیست. عده معتقدن که با پاشیدن ذراتی مثل یودور و نقره که نقش همون ذرات طبیعی رو ایفا میکنه، میتونن باعث تجمع رطوبت در اطراف این هسته های پاشیده بشن و به نوعی بارندگی رو به صورت مصنوعی تقویت کنن.
آقای دکتر وظیفه، یک مجال کوتاه به من بدید. آقای میان آبادی هم روی خط ارتباطی اون هستن که کارشناس و پژوهشگر آب هستن.
بله، میشستم. عرض ادب و سلام دارم.
یه لحظه به من اجازه بدید. من خدمت شنوندگانم بگم که رادیو ایران رو دارم میشنوم، برنامه ایران امروز و موضوع ما آب هست. این مجال کوتاه رو به من بدید و من دوباره با شما جناب دکتر وظیفه در همین زمینه صحبت بیشتری خواهم کرد. آقای دکتر وظیفه، من خیلی سپاسگزاری میکنم. من میخواستم که آقای دکتر میان آبادی رو معرفی کنم، آقای دکتر حجت میان آبادی رو، و سپاسگزارم که روی خط ارتباطیمون هستم و همینجاست حرف شما رو من نیمه کاره گذاشتم. ادامه صحبتتون رو بفهمید. و از آقای دکتر میان آبادی هم ضمن اینکه تشکر میکنم، روز بخیر بهشون میگم، چند لحظه اجازه بدید که آقای دکتر وظیفه دیدگاهشون رو درباره بارور کردن ابرها بیان کنن. من از شما پرسش دیگه‌ای دارم. بفهمید آقای دکتر وظیفه.
بله، من خدمت آقای دکتر میان آبادی دوست عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون و ادامه عرض میکنم که ببینید، اول یه نکته بگم که به هر حال برخی ها الان مدعی هستن که میتونن سامانه های ابری ایجاد کنن یا سیستم ها رو از جایی به جایی ببرن. همه اینها در واقع فقط یه سری ادعا هستن که هیچ گونه پشتوانه علمی نداره. ببینید، سامانه های جوی آنقدر عظیم و پر انرژی هستن که ایجاد یه سامانه ابری بارانزا یا تغییر الگوی باد یا انتقال بخار آب از یک منطقه دیگه، یا اینکه مثلا جلوگیری از پدیده های شدید آب و هوایی مثل طوفان، ابدا ممکن نیست و غیر ممکنه. و همه اینها در واقع صرفا ادعا هستن. اغلبشون واقعا، حالا نمیخوام این جمله رو بگم ولی مجبورم بگم، که اغلب برای کلاهبرداری و کسب درآمد نامشروعه واقعا. و بنابراین هیچ مدرک علمی معتبری هم درباره این مسائل وجود نداره، مثل یونیزاسیون و نمیدونم مثل توپ‌های ضد تگرگ و ارزم به خدمت شما، واقعا وجود نداره. راجبه
نمونه‌ای هم در دنیا ندارید که روی این زمینه‌ها کار کرده باشن. و
چرا زیاده؟ در حال نمی‌کنید، ما اصلا یک کارگروه تخصصی داریم در سازمان جهانی هواشناسی، به دلیل همین مسائلی که ایجاد اومده افراد متخصصی رو در این کارگروه در حال به صورت بین‌المللی انتخاب کردن که گزارش‌هایی را منتشر می‌کنه، از جمله در سایت سازمان جهانی هواشناسی هم قابل دریافته. اخیراً خود به اصطلاح کنگره آمریکا از به اصطلاح دفتر بررسی و حسابرسی داره ازش درخواست کرد راجع به فناوری بارورسازی ابرهای گزارشی رو تهیه کنه. در سال 2024 این دفتر حسابرسی کرده و گزارش جامعی رو از فعالیت‌های بارورسازی در جنوب غرب آمریکا که حدود 19 ایالت آمریکا از گذشته این کار رو انجام می‌دادن بررسی کرده. جالبه بدونید که از این 19 تا ایالت، 10 تا ایالتشون به دلیل اثرات ناچیزی که از این داشتن این رو منع کردن، یعنی یه بودجه برای این کار اختصاص نمیدن، ولی هنوز 9 تا ایالت به هر حال گاهی این عملیات رو در گذشته انجام میدادن. حالا اخیرا خیلی کم شده
و به ثمر ننشسته. به تعبیر دیگری من دارم این رو از زبان شما میگیرم که به ثمر ننشسته.
بله بله، در عمل عرض کردم رودخانه کلرادو که بیشترین بارورسازی در این حوزه انجام شده، عملا با کمترین آب در تاریخ خودش مواجهه، طوری که دولت فدرال به ایالت‌های اون حوزه گفته که آب بشینید این کمبود آب رو خودتون حل کنید با هم دیگه این مسئله شو. یعنی ما مجبور نشه مثلا دولت فدرال بیاد یه قانون رو تحمیل کنه بهشون.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر وظیفه. به هر جهت تو شبکه‌های اجتماعی بعضی ها ادعاهایی دارن، ادعا میکنن. من این پرسش رو عرض کردم حضور شما، پرسیدم که شما توضیح بفهمید و توضیحتونم ممنون از لحاظ علمی شنیدیم. بریم سراغ آقای دکتر میان آبادی، کارشناس و پژوهشگر آب. آقای دکتر، من ضمن اینکه سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی، میخوام خواهش کنم که با توجه به مشکلاتی که وجود داشته و مهمانان ما در لحظات پیش بیان کردن، ما راهکارهایی رو داشته باشیم از زبان شما برای بهبود وضعیت آب در کشور. منتظر دیدگاه شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر میان آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب.
سپاس از شما.
ایران و همچنین خدمت استاد عزیز و دوست عزیزم آقای دکتر عهد وظیفه. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. منم همینطور.
در مورد مسائل آب ایران، ما یک چند تا نکته رو من مکرر عرض کردم، باید دقت بکنیم. اولا اینکه وضعیت آبی در ایران خوب نیست، اما یه نکته رو دقت کنید. وضعیت آبی در ایران و کشورهای منطقه خوب نیست. لذا یک بحران بیش از این که فقط مختص مرزهای جغرافیای ایران باشه، تقریبا میتونیم یک چالش بین المللی و به ویژه منطقه است.
آقای دکتر وظیفه هم همین دیدگاه رو داشتن، ایشون هم همین نظر رو گفتند.
بله بله بله، کاملا مسئله کاملا که لذا وقتی که مسائل محدود میشه که صرفا مخصوص ایران هست، یه مقدار راهکارهای غیر علمی و غیر تخصصی و متناسب با اصطلاحاً اقتصاد سیاسی میشه که آقای دکتر حد وظیفه به خوبی به اون اشاره کردن. در مورد بحث راهکارها، ما دقتی که در داشته باشیم تعریفمون از راهکار و نگاهمون به راهکار خیلی مهمه. یعنی شنوندگان محترم باید به این دقت بکنن. ببینید، ما یه زمانی مواجه با یک بیماری هستیم که دچار یک آنفولانزای سرماخوردگی تبی شده. این صحبت از راهکار، راهکارهایی که ما رو فلفور با یک راهکارهای کوتاه به پاسخ میرسونه. اما خدای نکرده برخی از مسائل مثل بیماری هایی هستن که ما نیاز به جراحی باز یا حتی خدای نکرده سرطان بدخیم هست. ما مشکلمون فعلا در حوزه مواجهه با چالش های آبی در ایران و منطقه اینه که سیاست گذاران و سیاست مداران میخوان بیماری مثل سرطان رو با ابزاری مثل سرم و آمپول خوب کنن. همیشه که آقای دکتر وظیفه به خوبی اشاره کردن، تو این بین هم دارو فروش های هستن، رمال های هستن، دعانویت های هستن که اینا ادعا میکنن که میتونن با یک داروی خیلی خیلی دروغین، داروهای ساختگی، داروهای تقلبی، یه بیماری سرطان رو یه ماهه، دو ماهه، سه ماهه یا یه ساله خوب کنیم. اولین قدم برای اصلاح مسائل آب ایران اینه که مردم عزیز و سیاست گذار و سیاست مدار متوجه بشه جنس بیماریش، درمانش فراینده و پروژه نیست.
بنابراین مردم، شما میفرمایید که به هوش و به گوش باشن و متوجه باشن که بحث کمبود آب بسیار جدی است، اینو حس کنن.
بسیار جدی است و این رو با دو تا پروژه و دو تا راهکار و دو تا آمپول و دو تا خط انتقال و دو تا باربرسازی یا دو تا نمک‌زدایی از دریا نمیتوان حل کرد. ببینید، مطالعات متعدد نشان داده از منظر علمی طرح‌های تأمین و انتقال آب نیاز آبی مقصد رو بیشتر و امنیت آبی مقصد رو به شدت در میان مدت و بلند مدت کاهش خواهد داد. این بلا استثناء ثابت شده علمی است، مگر اینکه من و شما و سیاستمدار بخوایم به جنگ علم بریم. یعنی شما به جایی که به دنبال اصلاح سیاست‌ها باشید، فقط دنبال تأمین و انتقال آب باشید، این بیماری روز به روز، ماه به ماه، فصل به فصل و سال به سال داره تشدید میشه. مثالش هم الان زیاده. ببین، وضعیت تهران رو نگاه کنیم، وضعیت مشهد رو نگاه کنیم، وضعیت ارومیه رو نگاه کنیم. ما مگه برای دریای دریاچه ارومیه ده ها پروژه انتقال آب اجرا نکردیم؟ چرا وضعیت ارومیه با اون ده سال تلاش به اسم ستاد احیای دریاچه ارومیه بهتر که نشد؟ نمیتونیم بگیم اگه نگیم بدتر شده، بهتر نشده. و اگر هم الان احیایی صورت گرفته به لطف بارندگی های طبیعی بوده. اینجا این سیاست مدار و سیاست گذار به عنوان اولیای بیمار آبی کشور، ما بیمارای متعددی داریم: زایندرود، کشفرود، مشهد، کارون، گز، گاوخونی، هامون، ایرمند، ارومیه، تشبختگان. این اولیای این بیمارها که سیاست گذاران و ایزن مردم هستن، اولین کلیدی ترین قدمی که باید بردن قبل از اینکه من میان آبادی دقیقا بیام تجویز کنم چه کار بکنیم، باید قبول کنن اگر فردا روزی میان آبادی هایی پیدا شدند گفتن من میتوانم دریاچه ارومیه رو با تبخیر آب خلیج فارس و مصرف گاز و انتقال این تبخیر به فلانجا احیا کنم، بدونم من دروغگو هستم، بدونم من حرف غیر علمی دارم میزنم، بدونم درمان سرطان بدخیم با رمالی و با یک آمپولی که توی ناصر خسرو فروخته میشه امکان پذیر نیست.
بنابراین شما معتقدید الان انتقال آبی که از جنوب ایران، از خلیج فارس و یا دریای عمان داره به منطقه اصفهان، خوزستان و جاهای دیگه میره غیر منطقیه، یا به تعبیری
اگر اصلاح... من این رو علمی عرض میکنم، متقن عرض میکنم، مطالعات علمی داخلی و بین المللی ثابت میشه. اگر سیاست‌های ما در حوزه توسعه در فلات مرکزی اصلاح نشود، بلا استثنا و بدون شک تمام این طرح‌های انتقال آب به فلات مرکزی، به مشهد، به اصفهان، به یزد، باعث تشدید ناامنی آبی خواهد شد.
مسکن هم نیستن حتی به دیدگاهشون،
مسکنی که بیماری شما رو در میان مدت بدخیم تر می کند. یعنی شما با یک بیماری سرطانی مواجهید، من مثال ساده تری بزنم برای شنوندگان محترم برنامه، ببین شما با یک فردی مواجهید که به علت پرخوری، به علت مصرف زیاد دخانیات و غذای چرب دوچار ایست قلبی شده. شما به جای اینکه اصلاح الگوی رفتاری بدید، مسکن زدن برای این، برای اینکه به پرخوریش بتونه ادامه بده، بیماری رو بدتر میکنه یا بهتر؟
خب آقای دکتر میان آبادی، بنابراین حالا این رو بذاریم کنار، یه راهکار دیگری بدیم که مردم بتونن از اون راهکار استفاده بکنن و دوچار مشکلات کمبود آب نباشن یا نشن.
خب ببین، من به جرأت عرض میکنم، ببینید ما در حوزه سیاست گذاری آب با سه گروه مواجهیم، یعنی مخاطب عزیز ما باید سه گروه باشد. یک گروه اول که ما بینیم سه زل مسلس و حکمرانی، یک سیاست گذاران و سیاست مداران، دو جامعه غیر دولتی و مردم، سه جامعه خبرگانی و تخصصی. هر سه زل در این مسئله دخیلند.
خب باید یه برنامه باشه، ما این برنامه رو اعلام بکنیم و بگیم که مثلا امروز یا این هفته مردم وظیفه‌شون چیست، یا مثلا وزارت صنعت و معدن چه باید بکنه در بحث آبهای صنعتی و الی آخر.
ببینید، من خیلی روک و راحت و متفاوت بخوام صحبت کنم، من جمله کلیدی من اینه، قبل از اینکه مردم، ما مردم بلا استثناء بدون شک نیاز به صرفه‌جویی، نیاز به کاهش مصرف و نیاز به مدیریت آب داریم، در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این جمله بعدی که میخوام عرض بکنم منافی این جمله کلیدی و بدیهی نیست. اما خیلی راحت صحبت کنم، اجازه بدید با شما و مردم عزیز ایران. یه نکته خیلی کلیدی، قبل از اینکه مردم نیاز به صرفه‌جویی آب داشته باشند و باید داشته باشند، اصطلاح سیاست گذاران و سیاست مداران کشور باید سراغ صرفه‌جویی آب بروند.
آقای دکتر، من واژه صرفه‌جویی رو اگر موافق باشید بگیم که استفاده بهینه از آب، نگیم صرفه‌جویی، بگیم استفاده بهینه از آب. اگر استفاده بهینه رو استفاده بکنیم، صرفه‌جویی شاید در درون اون نهادینه بشه. موافقید یا خیر؟
من اصلا کلیدی‌تر و جامع‌تر از صرفه‌جویی مصرف بهینه عرض میکنم، مصرف متناسب با سیاست‌های آمایش سرزمین. ببینید، من مکرر این جمله من آقای دکتر اهل وظیفه و خیلی دوستانی که مکرر شنیدن، ببینید ما در تهران مسئله‌ای داریم به نام ظرفیت برد طبیعی. در مسئله به نام ظرفیت برد طبیعی، مسائل اصلی اینه که در شما در فلات مرکزی خشکمون مثل مشهد، مثل اصفهان، مثل تهران، مثل سمنان، مثل شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ما تقریبا تمام کلان شهرهای بزرگمون در مناطق خشک و به شدت کبیری شکل گرفته و توسعه پیدا کرده و متاسفانه سواحل ما مثل سواحل جنوبی ما متاسفانه که بستر و نعمت ژئوپلیتیک آب رو داریم و مسئله بحران آب رو هم نداریم، متاسفانه خالی از یک شهر مناسب و بزرگه.
بنابراین برمیگردیم به آمایش سرزمین که حالا در بحث آمایش سرزمین میشه به این نکات هم توجه کرد.
ببینید، من نکتم همینه، ببینید شما از سواحل مکران بگیرید تا بندر عباس تشریف بیارید، از چابهار سواحل مکران تا بندر عباس، ما دو تا نام کنان شهر رو میتونیم نام ببریم.
حالا بنا به دلایلی، حالا دلایل اقلیمی یا حالا به هر دلیلی که نمیدونیم ریشه در تاریخ گذشته داره، شاید در اونجا تجمع جمعیت نبوده و شهرهای بزرگ شکل نگرفتن.
دقیقاً شهرهای بزرگ شکل نگرفتن، و متاسفانه الان هم سیاست های توسعه ما متناسب با شرایط فعلی همچنان نگاه به توسعه در فلات مرکزی.
من سپاسگزاری میکنم.
شرکت آب رو در فلات مرکزی ایجاد میکنیم، توسعه شهریمون رو